درس رجال جلسه ششم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان عزیز حاضر در جلسه و دوستان دیگه‌ای که بحث رو دنبال می‌کنند. در جلسه گذشته شروع کردیم به ادله کسانی که مخالف با علم رجال بودند. اولین دلیل اونها رو محضر مبارک دوستان عزیزم مطرح کردم و بعضی از تقریرهای اون دلیل رو خدمتتون ارائه کردم. حالا وجه دوم از دلیل اول منکرین نیاز به علم رجال رو میخواییم با هم گفتگو کنیم و مراحل بحث رو پیش ببریم. اینا میگن روایات این کتاب ها توی جلسه گذشته شما ثابت کردید که قطعی و صدور نیست. ما میگیم اگر یه مقداری از ادعای خودمون کوتاه بیاییم و بپذیریم که روایات کتب اربعه روایی شیعه قطعی و صدور نیست، ولی قطعا حجته و باید به اونها عمل کرد. جواب میدیم که دلیلی بر اثبات این وجه هم وجود نداره. از کلمات مؤلفین این کتب هم چنین مطلبی رو استفاده نمی کنیم. خب میریم سراغ وجه سوم از دلیل اول منکرین نیاز به علم رجال. اینها میگن مؤلفین این کتب به صحت روایات موجود در کتابهای خودشون شهادت دادن. میگن مقدمه کتابها رو به مطالعه بگیرید، وقتی مطالعه کردید به این ادعای ما پی خواهید برد و این توصیق اجمالی است نه به نحو تفصیلی. یعنی تک تک راویان رو توصیق نکردن، اجمالاً یه مطالبی رو در مقدمه کتاب آوردن که ازش چنین استفاده میشه. خب ما برای این که این ادعا رو بررسی بکنیم ناگزیر هستیم که کتاب شریف کافی رو باز کنیم و مقدمش رو به مطالعه بگیریم. جناب کلینی در پاسخ به شخصی که ازش تقاضا کرده بود یک کتابی به نام کافی بنویسه، توی مقدمه یک کتاب چنین میگه. میگه و قلت و انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحه عن الصادقین علیهم السلام و سنن القائمه التي علیها العمل و بها یؤدی فرض الله عز وجل و سنت نبیه. معذرت میخوام که ترجمه میکنم تا همگان بتونن ازش استفاده بکنن، عزیزانی که بعدن این نوارها رو گوش میکنن استفاده بکنن ترجمه میکنم. مضمون کلام مرحوم کلینی این هست که به اون عزیز میگه شما گفته بودی دوست داری کتابی در نزد تو باشه که تمام مطالب لازم علوم دین درش جمع شده باشه، اموری که دانشجو رو کفایت بکنه و شخصی رو که دنبال مرشد و راهنما میگرده هدایت بکنه. و به درد هر طالب علم دینی بخوره. به عبارت دیگه هر طالب علم دین و عمل بتونه آثار و روایات صحیحه امامان صادق رو و سنت هایی که بر آنها عمل قائم هست و به سبب اونها واجبات خدا و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ادا میشه ازش اخذ بکنه. بعد ادامه میده که گفته بودی اگر چنین کتابی نوشته بشه امیدوار هستی که خداوند به سبب اون برادران دینی از اهل ملت ما رو اصلاح بکنه. بعد دیگه خداوند رو سپاسگزار هستم که تألیف این کتاب رو نصیب من کرد و خواسته شما هم محقق شد. این کلام کلام مرحوم کلینی است. اما کلام مرحوم صدوق رضوان الله علیه در مقدمه کتاب شریف من لا یحضره الفقیه ایشون در مقدمه این کتاب می نویسه ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه بل قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. بعد می فرماید و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع و علیه المرجع. خب مضمون کلام جناب صدوق هم روشنه که در نوشتن این کتاب من مثل رویه‌ای که نویسندگان مختلف دارند اون رو دنبال نکردم، قصد نکردم تا هر روایتی که به دستم رسید توی کتابم بگنجانم و حجم کتاب رو بالا ببرم، بلکه تصمیم من این بود که فقط روایاتی رو بیارم که به وسیله اونها فتوا میدم و به صحتش حکم میکنم و اعتقاد دارم که این روایات حجت بین من و پروردگار من هست. بعد فرمودن که همه روایات این کتاب از کتابهای مشهوری که بهش اعتماد میشه و مرجع فقها و علما هست استخراج شده. خب ببینید وقتی که یه نویسنده ای ملتزم هست که احادیثی رو توی کتابش بگنجانه که بر اساس اونها فتوا میده و احکم و به صحته میگه و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی میگه، معلوم میشه که این شیوهش با شیوه دیگران متفاوته، آدم محققیست، خریت فن حدیث رو میشناسه، حدیث صحیح و سقیم رو به راحتی میتوانه تشخیص بده و متعهد شده که این گونه احادیث رو در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه برای ما به یادگار بگذاره. بنابراین چون این نویسندگان اهل فن بودند، سالیان متمادی وقت گذاشتند و کتابها رو با این نیت تألیف کردند، بنابراین ما می توانیم به اونها اعتماد کنیم. این حرف اخباری هاست و از این طریق ما دیگه نیازی به علم رجال نخواهیم داشت. داشت. آیا این کلام رو بپذیریم از آنها یا نه؟ به نظر میرسه که این فرمایش هم درست نباشه، چون اولا این وجه فقط عدم نیاز به علم رجال رو نسبت به راویان اسناد احادیث کتاب کافی و کتاب من لا یحضر الفقیه ثابت میکنه، بنابراین جای مراجعه به علم رجال در کتابهای تهذیب و استبصار و کتابهای دیگه روایی ما وجود داره. نکته دیگه اینه که مدعای این گروه صحیح بودن روایات کتب اربعه بود، در حالی که ما یه همچین شهادتی رو از جناب شیخ طوسی نداریم. نه تنها نداریم که گاهی از مواقع خلافش رو هم دیدیم. ثالثاً جناب شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق بعضی از روایات کتاب کافی رو ضعیف شمرده بودند و خود شیخ طوسی در ارتباط با دوتا کتاب خودش گاهی از مواقع بعضی از احادیثی رو که مفصلا در جلسه قبل خدمتتون توضیح دادم تضعیف کرده بود. این هم اشکال این بحث. نکته دیگه دوستان عزیزم باید توجه داشته باشید که جناب شیخ طوسی در تهذیب و استبصار این تضعیفاتی که داره ممکنه یه جوابی براش بتراشیم و بگیم ایشون چون در صدد حل تعارض اخبار هست گاهی از مواقع ناگزیر است که این طریق رو، این شیوه رو دنبال بکنه. بریم سراغ دلیل دوم قائلین به عدم نیاز به علم رجال و اون عمل به روایات مشهور است. میگن ما اعتماد میکنیم به شهرت. توضیح و ذالک میگن بعضی از علمای اخباری و اصولی معتقدند اگر شما به روایاتی که مشهور قدما بهش عمل کردن فتوا بدید غیرش رو کنار بگذارید دیگه نیازی به علم رجال نخواهید داشت. خب ببینیم دلیل دوم اخباری ها رو بپذیریم یا باید نقد کنیم. محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در نقد این دلیل مطالبی دارن براتون نقل میکنن. ایشون فرمودن اولا در بسیاری از موارد در یک مسئله بیش از دوتا فتوا وجود داره و فتوای مشهور در این میان معلوم نیست. ثانیا در پاره از موارد شهرت در هر دو طرف مسئله است. یه عده ای در مسئله اول قائل به اون نظریه هستند، در طرف مقابل عده ای هم موافق با قول دیگه هستند. بنابراین هر دو طرف مسئله شهرت داره. اینجا چیکار کنی؟ ثالثاً در موارد اشهر و مشهور چه باید کرد؟ به چه دلیل یکی رو شما بر دیگری ترجیح میدید؟ چون هم مشهور قابل قبوله و هم اشهر. حالا گاهی از مواقع یه طرف قضیه 10 نفر یه طرف قضیه 12 نفرن، شما به چه دلیل میخواید یکی رو بیاید بگیرید و بر دیگری ترجیح بدید؟ رابعاً بسیاری از مسائل مستحدثه است، در کلمات فقهای گذشته مطرح نشده بود تا ما بتوانیم به فتوای مشهور دسترسی پیدا بکنیم. مثال براتون بزنم. گاهی از مواقع مسائلی در عصر و زمان ما پیدا شده، مثل تلقیح مصنوعی، مثل رحم اجاره‌ای، مثل شرکت‌های اقماری و مسائلی از این قبیل، حق التألیف یا چیزهایی که شما کم و بیش باهاش آشنا هستی. خب این گونه مواردی که در کلمات فقهای گذشته ما مطرح نبوده، از کجا فتوای مشهور رو به دست میاری؟ چون چنین هست، باید کوتاه بیایید و بگید ما نیاز به علم رجال داریم. عمل به روایات مشهور نتوانست مشکل ما رو حل بکنه. خب به عبارت دیگه، در پاسخ به این دلیل می توانیم بگوییم شناسایی شهرت در هر مسئله ای مشکل هست، چون برخی از مسائل رو اصلا فقهای ما مطرح نکردند. در برخی از مسائل هم شهرت در هیچ طرف وجود نداره. در برخی از موارد دیگه یه طرف مشهوره، یه طرفش مشهورتره. اینجا باید یه فکر اساسی کرد. این دلیل رو هم کنار میگذاریم، میریم سراغ دلیل سوم اونها. معذرت میخوام. خب دلیل سوم اینه که عدالت با نوشته ثابت نمیشه. توضیح و ذلک. میگن اثبات عدالت راویان باید حسی باشه تا بپذیریم، در حالی که ما راهی برای اثبات عدالت به این شکل نداریم. چرا؟ میگن اون چی که ما امروزه در اختیار داریم همون مکتوباتی است که به عنوان رجال نجاشی و رجال طوسی، فهرست طوسی، فهرست جناب کشی به جای مانده و ما در اختیار داریم. عدالت هم با نوشته ثابت نمیشه. در پاسخ به این دلیل می توانیم بگوییم که این استدلال هم ثابت نمی کنه که ما نیاز به علم رجال نداریم. چرا؟ چون دلیل شما ربطی به مدعاتون نداره. ثانیاً اگر به نوشته ها اعتمادی نباشه، ما نقض می کنیم به وصیت، به اقرار مکتوب. می گیم شما کافیه یه وصیت رو ببرید توی محکمه و به آقای قاضی نشان بدید، بگید ما اختلاف داریم، ورثه فلان آقا بر سر میراث، چون پدرمون چنین نوشته و هر کدام از ماها خلاصه برداشتی داریم و با هم درگیر شدیم. قاضی شروع میکنه وصیت‌نامه رو خوندن و مضمونش رو دقت کردن و بر اساس همین وصیت‌نامه مکتوب شروع میکنه قضاوت کردن. و همینطور گاهی از مواقع یک مسئله‌ای توی پرونده مطرح میشه، یه عده‌ای اختلاف دارن، آمدن دادگاه، بعد یک اقرار مکتوبی رو یکی از متشاکیان نشان میده به آقای قاضی. آقای قاضی دقت میکنه و میبینه خط اوست، اول ازش اقرار میگیره این خط شماست، بله. دقت میکنه توی مضمون این اقرارنامه و بر اساس او فصل خصومت میکنه. خدا حفظ کنه استاد بزرگوار ما آیت الله مکارم رو. در بحث فقه گاهی از مواقع میفرمودند که اتفاقا این اقرارهای مکتوب، وصیت‌نامه‌های مکتوب ارزش بیشتری داره، ارزشش توی محاکم بیشتر هست، چون قبلا تهیه شده، با دقت تهیه شده و تمام ثغور و حدودش مشخص و مضبوطه. ثالثاً، اگر خداوند متعال که عالم به حقایق هست، عدالت یا وساقت رو شرط قبول یک خبری قرار داد، معلوم میشه که راهی برای اثباتش در خارج وجود داره. و الا اگر چنین نباشه، شرط عدالت برای قبول خبر یک کار لغو و بیهوده‌ای خواهد بود و طبیعیه که امر لغو از شارع مقدس صادر نخواهد شد. علاوه بر این اشکال در صورتی وارد هست که نسبت کتاب‌های رجالی به مؤلفینش مشکوک باشه، ولی ما امروزه واقعا تردیدی نداریم در این که کتاب رجال کشی موجود، اختیار و معرفت رجال و همینطور رجال طوسی، فهرست طوسی و رجال نجاشی مال این علمای بزرگوار هست. چون چنینه بهش مراجعه میکنیم و بر اساسش تصمیم میگیریم. دلیل چهارم منکرین نیاز به علم رجال، اختلاف در معنای عدالت. اینها معتقدند که احراز عدالت از اقوال رجالیان خلاصه امکان پذیر نیست. توضیح مطلب، میگن با وجود اختلاف زیادی که در رساله های مربوط به عدالت شما مشاهده میکنید، میبینید بعضی ها وقتی عدالت رو معنا میکنن اینجوری معنا میکنن، میگن ملکه‌ای است که در وجود انسان پیدا میشه و انسان رو قادر میکنه در هنگام مواجهه با صحنه گناه از ارتکاب گناه کبیره خودداری بکنه و اگر احیانا بر اثر غلبه شهوات بر عقل مرتکب گناه صغیره شد، به راحتی توبه میکنه و برمیگرده. بعضی ها عدالت رو به معنای ملکه گرفتن. بعضی ها میگن نه، همین حسن ظاهر کافیه. انسان اگر ظاهر و صلاح باشه توی جامعه، خوددار هست، رعایت میکنه، حیای چشم داره، گناه علنی مرتکب نمیشه، موقع نماز به مصلا رو میاره و چشم چرانی و سایر گناه ها و بزه های دیگر رو نداره، یه چنین فردی عادل هست. اینم معنای دوم. اجمالاً میگن معنای عدالت رو شما کافی رساله عدالت مرحوم شیخ اعظم شیخ مرتضای انصاری که تو پایان کتابهای مکاسب محرمه ما بود، جداگانه هم کنگره بزرگ داشته شیخ انصاری چاپ کرده و ما هر دو نوعش رو به لطف خداوند متعال داریم. خب میگن مراجعه بکنید، وقتی معنا متفاوت هست شما ممکنه مراجعه بکنید به کلام فرد رجالی و در معنای عدالت ایشون اظهار نظر کرده باشه که فلانی عادله و شما هم بخوای بر اساس نوشته او تصمیم بگیری، ولی ممکنه معنایی که خود شما در فقه پذیرفتید با آنچه که فلان عالم رجالی پذیرفته متفاوت باشه، بنابراین نمیتوانید به گفته او اکتفا کنید. خب این دلیل رو هم ما قبول نداریم. بگیم این دلیل هم مانند سایر ادله که تا حالا ازتون شنیدیم تام نیست. چرا؟ ببینید در عالم نویسندگی دوستان عزیزم، کسی که داره کتاب رو برای دیگران مینویسه، باید اگر یک مبنایی در مسئله غیر از مبنای مشهور علما داره، این رو در مقدمه کتابش تشریح کنه، تبیین بکنه، بگه مواظب باشید من توی مفهوم شناسی که میرسه مرادم از صحیح مثلا صحیح اعلایی است. جناب آیت الله خویی رضوان الله علیه در تعریف همین اصطلاح صحیح با علمای دیگه اختلاف نظر دارند. وقتی میرسن به کتاب معجم رجال الحدیث توی همون آغاز کتاب اشاره به مبنای خودشون کردن. حالا اگر یه نویسنده ای داره کتاب می نویسه، برای من و شما هم می نویسه، یه مبنای خاصی رو اتخاذ کرده، اگر به این مبنا اشاره نکنه کار صحیحی نیست. ثانیاً اگر علما به ظاهر اسلام حکم به وساقت می کردن، چرا اونجوری که قبلا گفتیم شیخ طوسی از میانه 6428 نفری که نامشون رو در رجال آورده فقط به وساقت تعدادی اشاره میکنه، ضعف تعدادی رو روش انگوش میگذاره، مجهول بودن یه تعداد خاصی رو تصریح میکنه، اما نسبت به بقیه سکوت کرده. معلوم میشه که علمای اسلام به ظاهر اسلام حکم به وساقت نمی کردن. و همینطور جناب نجاشی وقتی به وساقت حدود 500 نفر تو رجالش تصریح داره و ضعف 44 راوی رو مطرح میکنه و از مجموع 1269 نفری که در رجال از اونها یاد کرده اینها رو انتخاب میکنه، این مسئله برای انسان مطرح میشه که معلوم میشه اینها، این عزیزانی که کتاب نوشتن، به ظاهر اسلام حکم به وساقت نمی کردن. شما اگر به کتاب رجال مراجعه کنید، فردی مثل ابراهیم ابن هاشم که بسیار آدم موجهی است، رضوان خدا بر او و خاندانش، به ویژه پسر بزرگوارش علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که خدمت شایانی به ما شیعه ها کردن، اول من انتشر احادیث الکوفیین به قم، این ابراهیم ابن هاشم و فرزندان بزرگوار و برومندش بودن. خب ببینید وقتی که شما مراجعه میکنید به کتاب های رجالی درباره ابراهیم ابن هاشم با همه عظمت و جلالت قدری که داره توصیقی علما ذکر نکردن. البته ایشون فوق حد توصیق، شاید به وضوحش بسنده کردن، گفتن واقعا جای بحث نیست. خب وقتی که چنین هست ما میفهمیم که نه، به ظاهر اسلام حکم نشده و همون مسیری رو که عرض کردم علمای نویسنده کتاب‌های رجالی دنبال کردن. ثالثاً بهترین پاسخ به دلیل چهارم دیدن مبانی علمای رجالی است. مثلا شما اگر مبنای شیخ طوسی رو دنبال بکنید، در پاسخ به این اشکال که چرا به روایات راویان غیر امامی مذهب با اینکه اونها رو فاسق دانستید عمل میکنید، ایشون پاسخ میده، میگه اگر این افراد در نقل روایت ثقه باشن، یعنی چی؟ یعنی آدمای متدین و پایبند به دین باشن و از دروغ گفتن هم از جعل حدیث هم دوری کنن، ما به روایات اونها عمل میکنیم. و در مورد راویان شیعه که فاسق باشن نظر ایشون اینه، میگه اگر در بعضی از افعال خطا کار یا فاسق باشن ولی در نقل روایت ثقه و اصلا از دروغ پرهیز بکنن، به روایاتشون میتوانیم عمل بکنیم، چون عدالتی که در بحث روایت لازم هست در چنین افراد فاسقی که تحرز از کذب دارن وجود داره. خب از مجموع روایات جناب شیخ طوسی استفاده میشه که عالمان رجالی متقدم بعد از احراز وثاقت راوی به روایتش عمل می کردن. و اگر صحبت از عدالت هم هست، معنای عدالت در باب روایت دوری کردن از کذب و وعظ و داشتن صداقت. خب اگر باز فرصت می داشتیم، من بعضی از عبارات شیخ طوسی رو در مبسوط و همینطور در کتاب اصولیش عدت الاصول برای دوستان عزیزم می خواندم، ولی فرصت کمه. دوستان می توانند خودشون اگر عدت الاصول رو تو منزل دارید به جلد اول صفحه 382 مراجعه بفرمایید. میخوایم بریم سراغ دلیل بعدی. دلیل پنجم منکرین علم رجال افشای عیوب مؤمنینه. توضیح مطلب، اینها میگن علم رجال علم ناپسندیست، منکر قبیح. چرا باید ازش اجتناب بکنیم؟ میگن چون این علم به افشای عیوب و اسرار مؤمنین توجه میکنه، کارهایی که یک عالم رجالی در مورد یک راوی مثلا کذاب و زا فاسق انجام میده و پتش روی آب میریزه، این نوعی غیبته و غیبت هم حرامه. خب در پاسخ به این دلیل هم ما اول می توانیم بریم سراغ دلایل نقضی، بعد بریم سراغ دلیل حلی. میگیم شما در باب مرافعات چی میگید؟ اگر دوستان عزیزم با قضاوت آشنا باشند میدانند که گاهی از مواقع پرونده توی در باب مرافعات گاهی از مواقع پرونده ای مطرح میشه. منکر میتوانه معایب شهود مدعی قضیه رو برملا بکنه. من مثال واضح بزنم، دعوای اتفاق افتاده، طرف آمده توی دادگاه شکایتی رو طرح کرده، بهش گفتن که روز رسیدگی فلان روزه، همراه خودتون باید شاهداتون رو هم بیارید. ایشون هم میره دست و پا میکنه، چند نفر از این افراد لاابالی که حاضرن یه سمن بخشی بگیرن و بیان بر علیه مؤمنین شهادت دروغ بدن، پیدا میکنه و سیویلشون رو چرب میکنه، اونها رو با خودش میاره روز دادگاه توی محکمه. موقع رسیدگی آقای قاضی میگه خب شما یه چنین ادعایی رو مطرح کردید، آیا شاهدی هم بر این مسئله دارید؟ میگه بله، اگه اجازه بدید شهود رو احضار میکنم. آقای قاضی اجازه میده، شاهدان قضیه رو صدا میکنن که بیان توی محکمه و در حضور شاکی و متشاکی مسئله رو مطرح بکنن. تا آقای منکر نگاهش به این شهود میفته، میگه آقای قاضی شاهداش اینا هستن؟ اینا که چنین و چنانن، اینا بدنامترین افراد محلن، همین آقایی که آمده در حضور شما ایستاده، هفته گذشته توی محله به خاطر کبوتربازی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان مثلا تنبیه شد، اون یکی هم یک سال قبل به دلیل گناهی که مرتکب شده بود من به زبان نمیارم مثلا حد خورد یا تعذیر شد، اینا که نمیتونن بیان شهادت بدن. بنابراین در باب مرافعات در حضور قاضی انسان منکر، چون یه مدعی داریم، یک منکر، البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. آقای قاضی وقتی طرح دعوا میشه از منکر میخواد، میگه شما این آینو میشناسید؟ اگر او عیوب رو برشمرد ترتیب اثر میدن، تحقیق میکنن، بهش نمیگن ساکت، اینجا دادگاهه، تو حق نداری غیبت کنی، تهمت بزنی، دروغ بگی، چنین باشه چنان باشه. بنابراین شارع مقدس اجازه داده به یک انسانی که حقش داره تعظیم میشه و بیگناه هست داره گرفتار میشه، معایب مسلمانی که به دروغ آمده توی محکمه تا شهادت بده افشا بکنه. مثال دیگه، اگر یه جوانی بنای ازدواج داشته باشه، خواستگاری از طرف خانواده پسر مطرح میشه، خانواده دختر میرن برای تحقیق توی محلی که آقای داماد زندگی میکنه، به کاسب محل مراجعه میکنه، سلام علیکم و علیکم السلام، میگه آقای فلانی رو میشناسی؟ میگه چی کار دارید؟ میگه برای امر خیر آمدم. اینجا مؤمنین همراهی میکنن، معمولا شروع میکنن توضیح دادن، میدانن که اگر حقایق رو برملا نکنه خداوند متعال عقل رو از اونها زائل خواهد کرد و یه دختر بیگناهی ممکنه بره توی خانواده‌ای که مناسب نیست گرفتار بشه، آه و ناله‌اش دنبال سر اونها باشه. اینجا به راحتی شروع میکنه، بله ما 30 ساله توی این محل هستیم، اینها 20 ساله در اینجا منزلی ابتیا کردن، در همسایگی مغازه ما این جوان چنینه چنانه، رفیق باز، معتاد، بیکار، معمولا مزاحم دیگرانه، معمولا افراد ازش میرن در خانهشون شکایت میکنن، از این حرفا میزنه. خب اینها برملا کردن عیوب یک مسلمانه، ولی شارع مقدس میگه این غیبت نیست. پس غیبت چیه؟ غیبت لغوی این بود که ذکر رو که اخاک به ما تکرهو، هم تو منیت المرید دوستان عزیزم یه کتابی شهید ثانی داره، خیلی کتاب زیبایی است، بحث غیبت در اینجا خیلی زیبا مطرح شده. این کتاب به نام بله بیماری های روانی توسط آقای سید ابراهیم سید علوی به فارسی ترجمه شده، اصل کتابم کشف الریبه توی بازار هست و باز تو مکاسب محرمه و کتاب‌های اخلاقی مثل معراج السعاده، جامع السعادات و احیاء العلوم و همینطور کتاب مختصر اون المحجة البيضاء که جناب فیض کاشانی این رو تلخیص کرده و روایات مربوط رو از اهل بیت در جابجای او گنجانده و مطالبی هم که بدآموزی داره یا فرزن از صوفیه نقش شده اینها رو کم کرده. خب پس در مستثنیات غیبت ما میدانیم شارع مقدس اجازه داده عیوب یک خواستگار رو مطرح بکنی. خب بریم سراغ دلیل بعدی. میگیم اگر تفحص از حال مخبر عمل منکری بود، چرا خداوند متعال در آیه 90 به تفحص و جستجو امر کرده؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا لئلا تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خود خداوند متعال به ما اجازه داده اگر یک انسان فاسقی خبری آورد تفحص بکنیم، جستجو بکنیم، شاید دروغ گفته باشه، ما ترتیب اثر بدیم و جمعی کشته بشن، جمعی گرفتار بشن، مشکلی برای یک مؤمنی خدای ناخواسته پیش بیاد. ثالثاً اگر افشای فسق، فسق البته ما اینجا مرادمون راویان و محدثان فاسق و کاذب هست، اگر افشای فسق راویان و محدثان فاسق و کاذب حرام بود، چرا امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین برخی از راویان رو مثل مغیرت ابن سعید ملعون و همینطور ابوالخطاب رو که نامش محمد ابن مقلاس هست با ذکر نام و خصوصیات به مردم معرفی کردن؟ امام که معصومه، اگر این کارها جایز نباشه مسلم او اولاست که اینها رو رعایت کنه. دلیل بعدی، میریم سراغ قاعده تزاحم. میگیم برفرض قبول کنیم که افشای عیوب مسلمان ها در همه حال حرامه، یقیناً حفظ احکام الهی هم واجبه، بنابراین حرامی با واجبی تزاحم کرده. اینجا علمای بزرگوار به ما یاد دادن هر کدوم از اینها که اهمیت بیشتری داشت مقدم میشه، چون اهمیت حفظ احکام الهی بیشتر از ریخته شدن آبروی یک انسان مؤمن دروغگو و فاسقه. خب آیا وقت داریم که دلیل بعدی رو هم ذکر بکنیم؟ خب بریم سراغ دلیل ششم. من دلیل رو مطرح میکنم که شما یه مقداری مطالعه بکنید ببینم میتونید خودتون جوابی بیارید یا نه. دوستان عزیزم، میگن بعضی از راویان حدیث فساد مذهب دارن، مثلا مثل علی ابن حسن ابن فضال. ابن فضال اینها فتحی هستند. خب فساد مذهب دارن، میگن ما که نمیتونیم به کلمات اینها اعتماد بکنیم، در حالی که تو بحث توثیقات عام خواهیم گفت یکی از توثیقات عام همین توثیق ابن فضاله که پسر، چند تا پسر داره علی ابن حسن، فرزندانش و خودش بهش میگن ابن فضال، به اینها بنو فضال ببخشید. خب اینا چون فتحی هستن، ما میتوانیم آیا به گفتار اونها بسنده بکنیم یا نه؟ تو توثیقات عام میگن بله توثیق عام دارن. خب این اشکال رو چجوری جواب بدیم؟ یه اشارهی بکنم بعد بقیهش رو میذاریم شما خودتون هم یه تفحصی داشته باشید. میگیم خب همین اشکال فساد مذهب موقع پذیرش روایات اینها هم مطرح میشه. اگه شما بخواید روایات اینها رو بپذیرید با فساد مذهب چیکار میکنید؟ اگر بخوایم هم رد بکنیم باید یه فکر اساسی بکنیم. ما معتقدیم فساد مذهب در پذیرش روایات افرادی که تحرز از کذب دارند و خیلی محتاط هستند و توی نقل روایات دقیقاً مثل بنو فضال مشکلی ایجاد نمی‌کنه. انشالله تو بحث توثیقات عامه یه دلیل نقلی زیبایی هم براتون خواهیم گفت. فعلاً به همین مقدار میخواییم بسنده بکنیم. یه دلیل دیگر رو هم مطرح بکنم، باز شاید اون رو هم براتون یه بخشیشو بذارم خودتون مطالعه بفرمایید، و اون اجتهادی بودن آراء رجالیونه. اینا میگن غالبا اون چرا که رجالی تو کتاب رجالی خودش آورده اجتهادات خودشه. اجتهاد یه عالم هم برای من که من هم مجتهد هستم مثلا توی این رشته از علم حجیتی نداره. بنابراین نمیتوانیم به همه سخنان اونها بسنده کنیم. در پاسخ به این اشکال هم میتوانیم بگیم نه، همیشه اون چرا که جناب رجالی توی کتاب خودش برای ما به ودیعت نهاده، اینها اجتهادات خود او نیست. گاهی از باب شهادت که دست به دست به ما میرسه. علاوه بر این ممکنه اجتهاد اونها از باب رجوع به قول اهل خبره باشه. دلیل هشتم رو هم میرسیم مطرح بکنیم، گرچه شاید نرسیم به اتمامش. دلیل هشتم اینه که آقا جون، شهادت رجالی حسی نیست. به توضیح بدم، شما اگر بخواید برید توی محکمه و شهادت بدید، خیلی باید مواظب بود. مثلا اگر شما نعوذ بالله و نستجیر به شاهد یک زنایی بودید، چند نفر از مؤمنین اتفاقا شاهد یه صحنه ای بودن و به رگ غیرتشون برخورد، آمدن توی محکمه و طرح دعوا کردند و آمدن اون روز رسیدگی برای شهادت مثلا، یا روزی که رفتن دست جمعی چون عوام بودن همینجوری که حرکت کردن برن پیش آقای قاضی و مسئله رو مطرح بکنن و از آقای قاضی بخوان که به این مسئله رسیدگی کنه. تا موقع ورود به دادگاه این چند نفر با هم بودن. اتفاقا یکیشون که مبتلا به قنده یا مشکل دیگه ای داره، این میگه تا شما برید حرفاتون رو بزنید من یه دستشویی برم به جمع شما ملحق میشم. این سه نفر میرن سلام علیکم و علیکم السلام، شروع میکنن به صحبت کردن که بله، ما متاسفانه داشتیم میامدیم یا دیروز دیدیم فلان آقا در فلان خرابه با دختر جوانی مثلا جمع شده بود، نعوذ بالله و نستجیر و به. خب اینجا آقای قاضی عصبانی میشه، دستور میده به اینا حد جاری کنن. چرا؟ چون اگر بنای بر شهادت هست، یه شرایطی داره، انسان باید اول مسائلش رو بدانه. اگر این شهادت حسی بود، کلمیل فلم و کله، همونطوری که سرمدان یه چیزی داری که توش میگذارن، اگر به این شکل مشاهده کرده باشن، معذرت میخوام، هم بحث روشن بشه، و هر چهار نفر هم به این شکل مشاهده کردن، میتوانن بیان اون چرا که حسن مشاهده کردن فیل مجلس، در یک مجلس بل اتفاق برای آقای قاضی بیان بکنه. اگه سه تاشون آمد، قاضی حق داره اینها رو حد بزنه. خب حالا ما میگیم به نظر بیشتر فقیهان حجیت قول رجالی از باب حجیت خبر واحده، و خبر واحد هم وقتی حجته که خبر مخبر حسی باشه، نه اجتهادی و حدسی. خب اگر نظر مبارک دوستان عزیزم در پذیرش این مسئله به همین شکلی بود که عرض کردیم و حجیت قول عالمان رجال رو هم از باب شهادت به حساب بیارید، باید شهادت به عدالت یا ضعف راوی هم از روی حس باشه. یعنی چی؟ یعنی آقای نجاشی، آقای کشی، آقای توسی با این راوی همسایه باشه، همکار باشه، همکلاس باشه، اجمالاً باش زندگی کرده باشه که از زوایا و خوایای زندگی او با خبره، ولی ازا میتوانه به زرس قاطع بگه آدم موثقی. یا آدم نعوذ بالله فاسقی است. ولی ما نگاه میکنیم تاریخ ولادت و وفات این نویسندگان رو در نظر بیارید. مثلا جناب نجاشی متوفای 450 هجری قمری است. جناب شیخ طوسی 10 سال بعد از او از دنیا رفته، متوفای 460. جناب شیخ کشی زودتر از اینا از دنیا رفته، متوفای 400. خب هیچ کدام از اینها بیشتر راویان حدیثی که هم عصر ائمه بودن ملاقات نکردن، ندیدن، با اونها معاشرت نداشتن، رفت و آمد خانوادگی نبوده، مسائلی از این دست که انسان رو در واقع مطلع میکنه از کار یک راوی. ولذا شهادتی که نسبت به عدالت این راوی ها اینها تو کتاب هاشون آوردن شهادت اجتهادی است، حدسی است و حسی نیست. خب جواب این سؤال رو میگذاریم دوستان عزیزم یه مقداری خودشون مطالعه بکنن، چون من یه مقداری احساس خستگی میکنم، میترسم اگر ادامه بدم یه مقداری مشکل پیدا بکنیم. به همین مقدار اکتفا میکنم و همه دوستان عزیزم رو تا جلسه بعدی به خداوند متعال میسپاریم. والحمدلله رب العالمین.